أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى بحث در شرطیت عقل در تعلق زکات بود و نفی زکات از مال مجنون. عرض کردیم که در چند جهت بحث است. اول در اصل این شرطیت فی الجمله و استدلال بر آن که عمده دلیل، عرض کردیم دلیل چهارم بود، روایات خاصه بود در مسئله. دو تا روایت بود که هر دو هم عرض شد صحیح هست سندن. یکی صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج بود و دیگری روایت موسی بن بکر بود که این روایت موسی بن بکر گفته شد در سندش محمد ابن الفضیل است. محمد ابن الفضیل مردد است بین ثقه و غیر ثقه. دیروز بحث شد و عرض کردیم که محمد ابن الفضیل علاوه بر تقدیر این ثقه است. چه مراد از محمد ابن الفضیل محمد ابن قاسم ابن الفضیل باشد و این از باب نسبت به جد است که ادعا شده است، چه محمد ابن فضیل ازدی سیرخی باشد که ظاهر همین است. و وجه عدم توثیق ایشون و تضعیف ایشون عبارت مرحوم شیخ است در رجال، چون در رجال ایشون رو اول از اصحاب امام کاظم ذکر میکنند. در اصحاب امام کاظم میفرماید سیرفی یرما بالغلوب له کتاب، بعد در باز در اصحاب امام رضا بفرماید محمد ابن الفضیل الکوفی الازدی ضعیفون. ارز کردیم این احتمال قوی این تضعیف به جهت همون یرما بالغلوب باشه، تضعیف به جهت غلوب است نه به جهت عدم وثاقت. فهران توصیق شیخ مفید مخصوصا به اون تعابیری که گذشت و همچنین نقل احد و سلاسه دو نفر از اون سه بنابرای قبول اون قاعده کافیست در توصیق محمد ابن الفضیل. روایت دوم پس هم مانند روایت اول معتبر می شود. فرقه می کنه بله در اصحاب امام رضا گفته است یرما بالغلوب. بالاخره مقصود اینه که با وجود یرما بالغلو حالا چه قبل چه بعد فرق میکنه، خیلی مشخص میشه که مقصود از تضعیف همین تضعیف از نظر اعتقاد رمی به غلو، که رمی به غلو هم عرض کردیم کلن تضعیف های بر اساس رمی به غلو اینها قدحی در صحت سند ندارد، چون میزان وثاقت است. غلو هم اگر هم یه نوع انحرافی باشه انحراف اعتقادی است و اعتقاد ربطی به بحث وثاقت ندارد که میزان حجیت خبر و صفه است. علاوه بر این که این رمه های بلغلو در گذشتگان در یک فتره از زمان این رمه بلغلو در حقیقت این رو مبالغه آمیز بوده است. هر راوی که یه مقدار روایاتی را در مناقب اهل بیت بیشتر بیان میکرده است و نقل میکرده است متهم به غلو میشده است. انسان وقتی مراجعه میکنه به اون فتره از تاریخ و کسایی که رمی به غلو شدن، کسایی که برخشون از بزرگان اصحاب و روات ائمه بودن و از همونطور که مرحوم شیخ مفید فرموده است کان یؤخذ منهم الحلال و الحرام بودن و رؤسای محدثین بودن، اینا رو به جهات خیلی بی خودی رنگین به غروب کردم. اون مبنا رو حالا مرمزیشون همه جا قبول کنه، بعدم خب لابد مثلا این در این مورد بخواد معارض دیده است، حالا از اون جهت مهم نیست. اون رو در کتاب قده گفته است ها اولا و ثلاثه لا یرگونه ولا یرسلونه الا انسقه. بالاخره این محمد بن فزید اقوا صحتش هست و در روایات زیادی هم دارد در فقه با تصحیح محمد بن فضیل ازدی اون روایات معتبر می شود. خود همین سید بن سعید اکثر روایات زیادی را شد خیلی از روایاتش را وسیله محمد بن فضیل نقل می کند، چون هر دو از اصحاب امام کاظم و رضا بودن و محمد بن فضیل اسبق بود اصلش. بالاخره این دو روایت هر دو سندش تمام میشه. حالا دومی تمام نشه، همون اولی کافی است. بالاخره یک روایت سند معتبر هم برای استفاده فوق کافی است. خب پس اصل شرطیت عقل و نفی زکات از مال مجنون به قدر متیقنش همون نقدین است، چون درش آمده است ما یک تجاربهی گفتیم این ظاهر در نفی این مقدار ثابت میشه. سند بزر در سند سوم است، یعنی این روایت دوم سه تا سند داشت، در دو تا سند داشت در یکیش که همون سند اول بود محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن العباس ابن معروف عن علی ابن مهزیار عن الحسین ابن سعید عن محمد ابن الفزید عن موسی بن بکر، این دلیلش سهل زیاد نبود و درست. طریق دومش که باز شکل کلونی باز همون روایت ره میگه و عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن احمد بن محمد، این سند دیگریست. یعنی مرحوم کلونی به دو طریق این روایت ره از موسی بن بکر نقل میکنه، اون یک طریق، طریق دوم عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن محمد بن سماعه عن موسی بن بعد. اون طریق که درست شده کافی است. خب پس بنابراین در جهت اول از بحث اصل شرطیت عقل در تعلق زکات و نفی زکات از مال مجنون فی الجمله یعنی ولو در نقده ثابت میشه. و عرض کردیم در این قسمت شاید مسئله اجماعی هم باشد، یعنی قائل به خلافی در باب نقدین نیست، نقدین مجنون مانند نقدین مال نقدین صبی است از نظر اینکه در هر دو زکات نیست، اگر تجارت نشود باشد، اگر صامد باشد راکد باشد. جهت دوم از بحث در زکات غلات و مواشیه. در زکات غلات و مواشی آیا اگر مال سبی و مال مجنون بود، غلات مجنونی غلات را مال داشت و مالک بود زراعتی را که انعقد حبه و هو مجنون، مالکش مجنون بود در زمان غلات به اندازه زکات هم بود، یا مواشی نصاب داشت، در غلات و مواشی مجنون هم زکات نیست یا هست، این مسئله دومه. این همین مسئله در بحث صبی هم بود. اینجا مشهور قدما که قائل به وجوب زکات در غلات و مواشی صبی بودن، من به شیخ مفید، شیخ طوسی و دیگران، سید مرتضی ادعای اجماع هم بعضیشون کرده بودن، اونها در غلات و مواشی مجنون هم مانند سبی قائل به وجوب زکات شدن، ولی خب متأخرین که به تدریج از اون فتوا دست کشیدن مشهورشون در غلات و مواشی سبی در مغلات و مواشی مجنون هم قائل به نفی زکات شد، بلکه مانند مرحوم صاحب شرایع و دیگران از زمان محقق ببینیم اشکالم کردن به خودم ها که شما که قائل به زکات در مواشی و غلات مجنون شدید این درست نیست، چرا مجنون به ملحق کردید به سوی؟ در سوی حالا یه روایتی بود، اون صحیحه زراره و محمد بن مسلم از دو امام، دو فاضل از دو امام بود، درش آمده بود اما الغلات فالصدقه فیها واجبه، و این روایت در باب یتیم بود، در باب سوی بود، نه در باب مجنون. شما چگونه تعدی کردید از سبی و یتیم مورد اون روایات بود به مجنون؟ ولی زای اشکالی در اکثر کلمات زمان محقق و بعد از محقق دیده میشه بر قدما، مشهور قدما، که اینا چگونه مجنون را در غلات و مواشی هم ملحق به سبی کردن در اثبات زکات، چون در باب غلات و سبی زکات در مورد اون روایت بود، صحیحه بود، مواشی را مثلا ملحق کرده بودن به غلات، اونجا اون روایت رو داشتیم، در مجنون که دیگه این روایت رو نداریم، چون این روایت رو نداریم مجنون به طریق اولا باستی زکات نداشته باشه در مال غلات و مواشیش، همجور که در نقدینش نیست. ملحق کردن غلات و مواشی مجنون به غلات و مواشی سبی بدون وجهه، چون اونجا روایت بود، اینجا این روایت نداریم. پس مثلا مقتضای اطلاق لیس فی مال همین روایتی که میگه مختلط لیس علیها زکات اذا لم یتجر به نفی زکات، ولذا با لحن اشکال معمولا وارد میشن و انتقاد میکنن فتوای مشهور قدما رو. خب این از نظر فتوا، البته بعدا ما خواهیم ثابت کرد که حق با قدماست، بلکه مقتضای صناعت اینه که در غلات و مواشی مجنون زکات هست و وجه ثبوت زکات در غلات و مواشی مجنون اولاست از وجه ثبوت زکات در غلات و مواشی سبی، با اینکه روایتی درش نیست، برای اونجا روایت بود، اون روایت صحیحه زراره و محمد بن مسلم در اونجا بود در غلات یتیم، اما اینجا نیست، ولی در این حال عرض میکنم از میکنم این که اشکال خودما بود، یعنی مرحوم محقق بود، ما ثابت خواهیم کرد عکس این را، لذا برخی از متأخرین از محشین و برخی مانند شهید سعد در حاشیه‌اش و منهاج الصالحین ایشون برعکس کرده، حق با ایشونه، گفته در غلات و مواشی مجنون زکات هست، در غلات سبی هم زکات هست، در مواشی سبی احتیاطاً قائل به زکات شده است، یعنی در مواشی و غلات مجنون فتوا به زکات داده، در غلات سبی فتوا به زکات داده، در مواشی سبی احتیاط کرده در ثبوت زکات، یعنی ثبوت زکات را در مواشی مجنون اولا دونسته از ثبوت زکات در مواشی سبی، یعنی درست عکس اشکالی که مرحوم محقق و دیگران کردن در قدما، ایشون هم فتوای قدما رو در حقیقت قبول کرده در غلات و مواشی مجنون فتوا به ثبوت زکات درش داده، در سبی در غلات فتوا داده، در مواشیش احتیاط کرده، معناش اینه که نفی زکات از مواشی سبی اولاست تا مجنون، این درست برعکس، اولویت را برعکس قرار داده، همین هم درست است، چنانچه خواهیم گفت وجهش در نهایت آخر بحث. خب حالا برگردیم به ادله این اقوال. پس اقوال مشهور قدما قائل به تسویه بین مجنون و صبی شدن، همون گونه که در صبی مشهور قدما قائل به زکات شدن در غلات و مواشی، در غلات و مواشی مجنون هم قائل به ثبوت زکات شد، تصریح هم دارن در حتی کلماتشون، مخصوصا شیخ مفید شیخ طوسی. متأخرین نفی کردن از زمان مرحوم محقق و علامه و اینها، ابن ادریس هم البته در هر دو نفی کرده. حالا محقق در غلات سوی احتیاط هم کرده در بعضی از کتاب کنش اقوا هم گفته یا احوت هم گفته ثبوت زکات، ولی در مجنون نفی کردن و اون اشکال رو هم کردن که در مجنون چگونه ملحق کردید شما غلات و مواشی مجنون را به سوی، و اینکه روایتی که در غلات آمده بود فیه زکاتون در مخصوص به یتیم بود، دلیلی هم برای اینکه هرچه برای یتیم ثابت شد برای مجنون هم باسته ثابت بشه، همون تسویهی که گفته شد اونا هم اشاره دارن که این دلیلی برای این تسویه نیست، ما چطور تعدیل کنیم، دلیل در خصوص این مورد لازمه که نیست، اون دلیل هم در مورد مال یتیم بود فقط، و فقط هم در نفی یکی میکنه دوتا رو، هم در اثبات نمیگه هر چه ثابت شد برای یکی از این دوتا یه چیزی بر دیگری هم باید ثابت باشه. بنابراین یک قول مشهورم که قول به نفی بود و مشهور متأخرین، یه قولم اون احتیاط در اونجا بود و حتفا در اینجا به ثبوت زکات که آخر بحث پایین اشاره کرد. اینا اقوال مسئله بود، اما ادله ما باز ادله رو ببینیم. ادله عرض کردیم عمده ادله یکی بحث قصور مقتضی بود که عرض کردیم تمام نیست این دلیل، یکی هم تمسک به حدیث رفع بود، رفع قلم که گفتیم اون هم تکلیف رو رفع کنه نه حکم وضعی رو، یکی هم تمسک به اون مثلا استفاده قاعده کلی از اون اذا وجبت علیهم الصلاه وجبت الزکات بود، گفتیم اینجور ملازمه و کبرای کلی هم از اون روایت یونس ابن یعقوب استفاده نمیشه. عمده از این ادله اون دلیل چهارم بود که روایت دوتا روایت خاصه بود. ما باید دوتا روایت خاصه رو ببینیم دوتا روایت مفادش چیست. خب قبل از اینکه دکتر عبادت فاصله ببینیم باید ببینیم مقتضای قاعده چیست. مقتضای قاعده اگه این دو روایت نبود ثبوت زکات یا عدم ثبوت زکات، که این مسئله مهم شده اینجا و سبب همین اشکال مشهور متأخرین بر مشهور قدما شده. مشهور متأخرین مثل اینکه مقتضای قاعده رو نفی زکات دونستن از باب اصل عملی، گفتن کجایی که شک کنیم زکات هست یا نیست اصل عدم زکاته، این رو اصل قرار دادن. خب بعد اگر جایی روایت بر ثبوت زکات نبود، روایتی بر ثبوت زکات نبود، اون مرجع اصل عملی میشه عدم زکات. و چون در باب زکات سوی روایتی بر زکات بود در غلات، حالا مواشی هم مثلا ملحق بهش کرده بودن از باب عدم قول به فصل و امثال اینها، اونجا از اون اصل دست برداشت که میشه به جهت اون روایت صحیح زراره که در غلات یتیم آمده بود، ولی این در مجنون نیامده، پس مرجع همون اصل براءت از زکات. علاوه بر اینکه بعضیا به اطلاق همین دو تا روایتی که ذکر شد هم تمسک کردن که اینا گفتن اطلاقش مال غلات و مالی که غلات هست یا مواشیش هم میگیره، فقط مال و تجاره رو خارج کرده، اما مال مجنونه مختلطه امرأت و مختلطه اگر مواشی بود یا غلات بود ولم یا تجربه ای رو هم میگیره. پس در حقیقت از این اولا اسباب این که ما دلیل داریم بر عدم زکات مثلا اطلاق این دوتا روایت نفی کردن و مخصصی برای این روایت نیست، به خلاف باب یتیم بودنشون روایت زهیه زراره و محمد بن مسلم بود که در غلات میگفت واجبتون ثابتتون. دوم این روایت هم اطلاق نداشته باشه، اصل عملی اقتضای نفی زکات رو داره، ولذا عدم زکات و نفی در مواشی و غلات مجنون اولاست به نظر این مشهور تا ولی اگر ما مقتضای اصل رو برعکس کردیم، گفتیم مقتضای اصل چنانچه همین درست بود، مقتضای اصل لفظی که عام فوقانی ما ثبوت زکاته، چون در ادله تشریع زکات ما گفتیم هم در آیات، در اون آیه خذ من اموالهم صدقه، در بعضی آیات و در روایات، برخی از روایات اطلاق تشریع زکات بر اموال همه اغنیا برای فقرا، اینجور اطلاق رو ما پیدا کردیم، قبلا بحث کردیم مفصل. پس شد مقتضای عام فوقانی ما و مقتضای قاعده و اصل اطلاقات اولیه تشریع زکات در اموال همه اغنیا، چه سری باشن، چه کبیر، چه مجنون باشن، چه عاقل. پس عموم مقتضی در حکم وضعی که تعلق زکات تمامه، ما مانع میخواییم، مخصص میخواییم، مخرج میخواییم از این مقتضای قاعده. مخرج ما این دوتا روایته، باید ببینیم آیا این دوتا روایت باید دیدید اطلاق داره واقعا، همه انبار را میگیرد الا مال تجاره را خارج میکنند یه زکات رو، یا نه خاص به نقدین است، نقدین را، مال نقدین را میگه در این زکات نیست، در مجنونه یا مختلط امرأت و مختلط او مصابه. اگر این روایات اطلاق نداشته باشد برای همه اموال، حتی مواشی و غلات مجنون، قهرن ما در غلات و مواشی مجنون باسته رجوع کنیم به اون قاعده مقتضی اطلاقات فوقانی که مقتضی ماست، که مقتضی ثبوت زکاته، به اطلاق مقتضی باسته توسط کنیم، به عمومات تشریع زکات واسه تمسک کنیم، نه اصل عملی عدم تعلق زکات که استصحاب مثلا یا امثال اونهاست. استصحاب عدم تعلق زکات اصل عملی است، اطلاقات ادله تشریع زکات اصل لفظی است، اطلاقات و عمومات مقدم است بر اصل عملی، نوبت به اصل عملی نمیرسه. براعت از تکلیف که از فیلم مجنون که تکلیف نداره، اینجا وضعه، براعت هم از حکم وضعی جاری نمیشه، قطعا اصل عملی باید استصحاب باشه، استصحاب عدم تعلق. بنابراین نتیجه فرق خواهد کرد که ما اون عموم فوقانی را قبول کنیم یا نکنیم. اگر قبول کردیم اصل عملی، اصل مقتضی ما، اصل فوقانی ما به اصطلاح جایی که دلیل ثابت نشود بر نفی یا اثبات، ثبوت زکات خواهد بود الا ما خرج به دلیل، چون اطلاق و عموم ادله تشریع میگوید بر هر مال غنی زکات هست، حتی اگر مالکش مجنون باشه. بنابراین باستی این روایت را ببینیم چقدر خارج میکنه این دوتا روایت. دوتا روایت در هر دو اینجوری آمده بود: ان امرأت سألت قال قلت لأبي عبد الله امرأت من اهلنا مختلطه علیها زکاتون، فقال ان كان عمل بهی، و اینکه مال هم ذکر نشده ولی چون مشخصه که لابد سوال از مالشه، علیها زکاتون نسبت به مالش، ان كان عمل بهی، اگه مالی که این داره عمل بشه، تجارت بشه، فعلیها زکاتون، بر او زکات، یعنی بر مالش لابد وضع، فعلیها تعلق زکات، اینجا باز نه به معنای تکلیفه، چون باز مجنون مکلف نیست، فعلیها زکاتون و ان لم یعمل به فلا. این تعبیر روایت حجاج ابن عبدالرحمن ابن حجاج صحیح هست. تعبیر روایت دوم مشابه همینه، فقط از عمل اونجا گفته اتجار، که بازم همینه، مراد از عمل اینجا همون عمل تجارت و حرکت دادن مال در خرید و فروش و تجارت، اینجا گفته اتجار تصریح کرد. ان امرأت مصابه ولها مال فی ید اخیها هل علیه زکاتون، قال ان کان اخوها یتجر به فعلیه زکات. این دو روایت گفته شده است، آقایون گفت، بعضی اینجوری استدلال کردن که این مطلق است، لها مالون، مخصوصا دومی، لها مالون فی ید اخیها، دیگه تصریح شده در سوال ها، اونجا تصریح نشده که مال داره، ولی ضمناً معلوم میشه که مال داره، و رضا گفته شد امام در جواب او این کان عمل بهی یا عمل بهی. اینجا لها مال فی ید اخیها، این مال مثلا اعمه از مال نقدین، مواشی، غلات امر میگیره. این دعای عموم شده اینجا در این دو روایت به همه اموال زکوی چهارگانه رو میگیره. امام گفته فقط اونجایی که مال و تجاره باشه امکان اخوایت تجربه فعلیه زکا، مفهومش اینه که در اون غیر از این فرض مال و تجاره در هر ستای اون سه مال دیگر زکوی زکات میگیره، اطلاقش رو بهش تمسک کنه. و با این اطلاق عمومات، چون این اخص تفصیل داده و اخص از عمومات تشریع زکاته، اونو قید میخوره، این میشه مخصص در حد کرد. پس نتیجه میشه عدم ثبوت زکات در مواشی و غلات مجنون. دیگه اون روایت خواستم اینجا نداریم، چون روایت زراره و صحیح مسلم در غلات یتیم بود نه در مجنونه و مختلفه. تعدی هم قیاس است و تصویه بین مجنون و صبی در ثبوت حکم بلا وجه، در نفی وجهی داره، مثلا حدیث رفع در ثبوت که دیگه هرچی برای صبی و غیر بالغ ثابت شد برای مجنون هم ثابته، این دیگه وجهی نداره. این می شود همون مبنای مشهور متأخرین، قول مشهور متأخرین به این ترتیب ثابت میشه. ولی واقعش اینه که این دو تا روایت هیچ کدومش اطلاق نداره برای غیر نقده. ما قبلا هم اشاره کردیم، گفتیم کلن روایاتی که چه در باب صبی وارد شده بود اینجا روایات، چه اینجا در این در مجنون وارد شده امرأتون مختلف، روایاتی که درش سوال شده از مالی که آیا زکات داره یا نداره و امام یا خود راوی تفصیل داده، تشخیق شده به ما یتجر به و ما لا یتجر به، این گونه روایات اطلاق نداره برای مواشی و غلات. این گونه روایات مفادش همون نقدینه، یعنی مالی است که در معرض اتجار و عمل به اونه. هم عرفاً و تعارف خارجی بر این بوده که مالی که یه تجربه در بیع و شرا مال محض بوده، یعنی نقدین بوده، هم خود سیاق این جور روایات شاهده که بر اینه که امام ناظر به اون زکاتی است که دایر مدار اتجار و عدم اتجاره. ما در باب زکات دو نوع زکات داریم، یک زکاتی داریم که دایر مدار اتجار و عدم اتجاره که حرکت دادن مال و حرکت ندادن مال درش دخالت داره، یعنی زکاتی است که مربوطه به اگرم بر مال اتجار نشه ثابت بشه، به جهت درآمد مال نیست، به جهت خود کنز کردن اون ماله، نگه داشتن اون ماله. چون در روایات زکات نقدینی که اگر یک سال بمونه زکات داره، این ملاحظه شده که این زکات به جهت اینکه این مال راکد نمونه، کنز نشه. والذین یکنزون الذهب والفضه، تفسیر شده به همه نگه داشتن مال یک سال بدون پرداخت زکات. این یه زکات است که بر خود کنز ماله، ولی در روایات آمده علی المال صامت، لا زکات فی المال صامت للصبی، زکات به جهت کنزشه، به جهت رکودشه، به جهت عدم حرکت دادن ماله، بر خود ماله. که به این ترتیب شاید حکمتی هم که در این زکات قرار داده شده که از امون تفسیر اون آیه و لذین یکنزون آمده استفاده میشه که اموال کنز نشه، راکت نشه، به حرکت در بیاد. در جامعه اسلامی و در یه اقتصاد اسلامی مال بایکوت نشه، یه جایی مال برای اینه که به حرکت در بیاد، درآمد داشته باشه، ضمن زکاتش هم بده، از درآمد حق فقرا هم داده بشه، یک جایی متراکم و راکب قرار نگیره، کنز بشه و بایکوت بشه و از این نعمتی که خداوند برای استفاده جامعه قرار داده این گونه کنار گذاشته بشه. خب این روایاتی که آمده گفته اذا اتجر به مثلا فیه زکات و الا این ناظر به اون زکاته، اون زکاتی است که جهت کنز ماله، اینم باز قرینه است، ولی اینکه ناظر به زکات غلات و شامل و شامل زکات اموال غلات و مواشی نیست، چون غلات و مواشی زکاتش مخصوصا غلات برای درآمده، مثلا خود اون درآمد غله که یه درآمد حاصل و محصولی است که به دست میاد و نبوده، او درش زکات هست، اون در حین حتی حقوقش که انعقاد حقه. مواشی هم همینجور بیشتر نظر به تولید و تولدی است که در مواشی هست و نصابش هی بالا میره، نصاب های متعدد درش فرض داده شده. پس عرض کردم اولا متعارف نبوده، تعارف تجارت در همین اموال نقده این بوده چون مقصد تجارت بیع و شراء و مضاربه و این حرف هاست. ثانیا این خود این تقسیم بندی که آمده که این تجر بهی عمل بهی ففیه زکات علیه زکات، اگر نه صامت بود لم یعمل بهی راکد بود لیس بهی زکات، این ناظر به اون زکات رکوده، زکات کنزه که زکات کنز در نقده اینه، نه در غلات و نه در مقاشی. فلذا برخی از مشهور از علمای متأخر هم این قبول کردن، از لای خویی گفته بله این دو تا روایت اطلاق نداره چون متعارف این نبوده که با تجارت متعارف بوده با نقده چرا کرده، در روایت اون که تصریح کرده مالو، در روایت اول هم عرض کرده این مستطره عریضاکاتونه بر مالش، فلذا امام این تفسیر کرده، بلاخره تفسیر رو امام که داده، امکان عمل بهی، امکان جواب اینه، امکان عمل بهی یا عمل بهی یعنی تجر بهی، پس جوابی رو که امام داده میزانه، امام آمده در این در مالی که یعمل بهی تارتن ولا یعمل بهی اخرى و زکاتش زکات مال صامته که زکات کنزه نیست، نیست اینکه نیست، عرض کردم چون اولا متعارف این بوده، خب گفتیم دیگه تکرار داره تو کنیم، ما که اون تقریب گفتیم از مشهور، این همون تقریب مشهوره، این اومل بهی اولا اون چی که متعارف بوده این بوده، ثانیا کلن این تقسیم بندی معناش اینه ناظر به زکاتیست که اگر اتجار بکنه یه جور میشه، اگر نکنه زکات به عنوان مال صامته، مال ساکنه، مال کنزه، این در نقده اینه، این تفصیل و تردیدی که کرده این با زکاتی که مربوط به عمل و عدم عمل نیست، مربوط به خود محصوله، اون اصلا نمیگن زکاتش به جهت خود ماله، زکات بر خدا درآمد محصولی است که انجام شده، اون چیزی که نبوده و حالا ایجاد شده عبارت از مثلا فلان مقدار گندم یا جو که تولید شده به وسیله زراعت، غله ایست که نبوده و ایجاد شده، او دیگه ربطی به عمل و عدم عمل نداره زکاتش. بنابراین این تعبیر، این تشبیه که در کلام امام آمده هم قرینه دومی است، غیر از اون تعارفی که گفته شد و مورد قبول بعضی هم قرار گرفته مثل آقای خویی. آقای خویی متوجه این نکته شدن، اونجا که رسیدن گفتن بله اینجا این روایات اطلاق نداره برای غیر نقده این. ولی یکفینا رفع قلم، حدیث رفع قلم و قصور و مقتضی از اون باب نفی کردن زکات را، چون مقتضی را تمام ندونستن، آیات را مثلا گفتن ظاهره در تکلیف و وضع به تبع تکلیف، در روایات هم اطلاق ندیدن، ولی از این جهت قائل شدن به اینکه اینجا هم زکات نیست، ولی کسی که اون اطلاق را قبول داره در آیه خود من انبالهم صدقتا، بلکه حتی آیات دیگر و تکلیف تابع وضع میدونه از اونها، نه وضع تابع تکلیف، اون بیانی که گذشت در روایات هم در بعضی روایات گفتیم اطلاق هست، و وقت اون اینجا برعکس میشه، اینجا وقتی این روایات دو تا روایت اطلاق نداشت مرجع میشه عمومات تشریع زکات بر هر مالی و قهرن غلات و مواشی مجنون میشه مشمول اون عمومات، فقط اون چی که خارج شده از تشریع زکات در مال مجنون مال صامته، یعنی همون نقده ای نیست که لا یعمل به لا یتجر به، او خارج شده، ما بقی داخل در وجوب زکاتش، مال صامته که یتجر به که خود همین دو روایت هم گفته که فیه زکات، بقیه هم طبق عمومات فیه زکات میشه، نتیجه قول مشهور قدما ببخشید، میشه نتیجه قول مشهور قدما که بهش اشکال شد که چرا اینا زکات مال تجاره و مال زکات غلات و مواشی مجموع رو هم قائل شدن، چون دلیل مخصص تنها نقده این رو خارج کرد. در باب وقت اون قولی که قائل به اولویت عکس شد، عکس مشهور متأخرین، اون مبناش چیه که در زکات غلات و مواشی مجنون فتوا داد به وجوب زکات، در غلات سبی فتوا داد به وجوب زکات، در مواشی سبی احتیاط کرد، برعکس کرد. اون مبناش اینه که ما در باب سبی در غلات یه روایت معتبر داشتیم که عرض کردیم اون معارضش هم معتبر نبود، سندش درست نبود، سند شیخ طوسی حسن علی بن حسن بن فضال، اون روایت در غلات بود. مواشی را از باب عدم قول به فصل و این حرفات ملحق میکردن. اونجا در مواشی هم که گفته میشه مثلا باشه مثل همه جا قائل بشه میگه مقتضای عمومات زکاته این مواشی مجنون، چرا اونجا فتوا ندادن و احتیاط کردن؟ علتش اینه که در باب سبی ما دو نوع روایات داشتیم، در روایات نفی زکات از مال یتیم که مقصود از یتیم گفتیم طفل و سبی، دو نوع روایات داشتیم. یک نوع مثل همین دو تا روایات باب مجنون بود که تفصیل درش بود، ان عمل بهی ففیه زکات و الا فلا تزکی، که اکثر روایات اینجوری بود. اون 20 روایاتی که خوندیم در باب یتیم اکثر این روایات زیاده، اکثر اون روایات این همین لسان این روایت بود، این دوتا روایت بود که تفصیل میداد بین مال تجاره و مال تجاری که لای تجربه. مال تجاری که لای تجربه همین مال صامته، یه طرز تصریح داشت المال صامته. اجازه بدید، اجازه بدید. دو نوع دومی داشتیم در روایات سبی که این تفصیل درش نیامده بود. ابتداعاً میگفت لیس فی مال یتیم زکاتون، یکی دو تا روایت این چنین هم داشتیم که اگر یادتون باشه اونجا گفتیم این لیس فی مال یتیم سبات زکاتون، این را بعضی ها به عنوان عام فوقانی دوم گرفتن، عام فوقانی که مخصص ادله عمومات اولیه تشریع زکاته، گفتن در مال یتیم مطلقا زکات نیست، چون گفته لیس فی مال یتیم زکاتی، تفصیل هم دیگه نداده این عمل بهی لم یعمل بهی، که ما در استفاده اطلاق از این دسته دوم هم یه تشکیکی کردیم، ولی بالاخره اینجا جا داره کسی بگه این لیس فی مال یتیم زکاتی، دیگه اون تفصیل درش نیست. امام در مقام جواب تشویق نکرده، گفت این عمل بهی یا این تجربهی این حره که حرکته، اینا دیگه این تو نیست، مطلقه. لیس فی مال الیتیم زکاتون، چه مال تجارش، چه مال صامتش، چه مال مواشیش، چه غلاتش، این رو ما اونجا داشتیم اینجا نداریم. در باب مجنون این اطلاق فوقانی ثانی را نداریم که اصل را این اطلاق گذاشته بر عدم زکات، نفی زکات، لیس فی مال الیتیم زکات. این را اگر کسی این دسته دوم را که دو تا روایت بود اونجا معتبرم بودن زردشون، کسی از این روایت اطلاق بخواد بفهمه، عموم بفهمه، وقت برعکس میشه نتیجه. نتیجه این میشه که در باب یتیم اگر در یکی از این اموال زکوی روایتی بر ثبوت زکات یا عدم ثبوت زکات نداشتیم، مرجع میشه این عموم، عموم نفی، نه عموم اثبات. عام فوقانی میشه عام نافی، نه عام مثبت. خب در غلات سبی روایت معارضش هم که به هم درست نبود، تمام نبود، میشد مخصص این عام. اما فی غلاته پس صدقت و واجب، اما روایت زراره و محمد مسلم. در مواشی اگر کسی از اون روایت استفاده نکرد، غیر اینکه مواشی هم ملحق به غلاته، چنانچه این استفاده جای اشکال درش بود مثلا، وقت میشه مرجع چی؟ مرجع میشه لیس فیه زکاتون، لیس فی مال الیتیم زکاتون. ولذا جا داره کسی در باب مواشی سبی احتیاط کنه، بگه بالاخره ما مواشی سبی را به چه دلیل میخواییم بگیم درش زکات هست؟ به عمومات تشریع زکات، او تخصیص خورده به این عام فوقانی دوم، این اخصی که گفته لیس فی مال الیتیم زکات مطلقا، هر مالی. این هم دیگه درش این تفصیل نیومده تا بگه مقصود از مال خصوص مال نقده اینه مثلا ما هو متمحزون فی المالیه است. پس میشه این مرجع ما اونجا باید قرار بشیم به اینکه در معاشی سبی زکات نیست، به خلاف اینجا. اینجا لیسه فی مال المجنون زکاتون، اینجور عام فوقانی نداریم که این بشه مخصص عمومات اولیه تشریع زکات، که در جایی که شک کنیم برگشت کنیم به این عموم. باستی برگشت کنیم به عموم اولی، عموم اولی بگه فیه زکاتون، در هر مالی زکاته. ولذا نفع ثبوت زکات در مواشی و غلات مجنون، در مواشی مجنون میشه اولا از ثبوت زکات در مواشی سبی، چون در اونجا دلیل صریحی نداشتیم بر نفی زکات در ثبوت زکات در مواشی، و مقتضای اون عام فوقانی دوم را که داشتیم نفی بود. ولذا جای اون احتیاط، اونجا کسی بگه در مواشی سبی باستی زکات نباشه مثلا، ولذا احتیاطا ملحق کردن، حالا از باب عدم قول به فصل، یا اینکه مثلا در اون روایت اما صحیح زلال محمد رسیم کسی استفاده حصر کنه که فقط مخواسته نقده این رو خارج کنه. از این باب اونجا احتیاط وجوبی کردن، ولی در باب مواشی مجنون و همچنین غلات مجنون فتوا دادن به نفی زکات، به ثبوت زکات، چون دلیل مخصص ما فقط همین دو روایت مفصله، و این دو روایتی که در مال و تجاره وارد شده در حقیقت، که اگر مال و تجاره رو باش کار کردی زکات داره، نکردی زکات نیزی، همون هم نقده این ما ادای این از غلات مواشی مرجع عمومات تشریع زکاته. و این ترتیب بستی فتوا داد به ثبوت زکات در غلات مواشی مجنون، رضا فتوا دادن. برخی از معاصرین هم من دیدم در رساله هاشون صریحا فتوا دادن که در مواشی و غلات مجنون هم زکات هست. بنابراین به این ترتیب مشخص میشه که مجنون و غلات و مواشیش هم ملحق به سبیه، بلکه مواشی مجنون اولا ثبوت زکات درش تا ثبوت زکات در مواشی سبی و یتیم. و به این ترتیب اون تسویه ای که قدما قائل شدن و گفتن مجنون هم مانند سبی است، همچنان که در سبی در غلات و مواشیش زکات هست، در مجنون هم در غلات و مواشیش زکات هست، مبناش این خواهد شد که چون عمومات اولیه ما اصل عملی نفی نیست، بلکه عمومات تشریع زکات در هر مالی، و اینجا در باب مجنون ما یه عام دیگری هم نداریم که بتونیم بگیم این عام دیگر آمده تخصیص زده کرده لیس فی مال المجنون زکات مطلقا. همین دو تا روایت رو داریم، این هم در زکات مال تجاره از هر دو، میگه مال تجاره اگه تجارت باش کردی زکات رو نکردی در مجنون یا زکات نیست، این ناظر به همون زکات نقدینه نه بیشتر. ما ادای نقده این که جای مال و تجاره و جای حرکت دادن و این زکاتی که به جهت اتجار و عدم اتجار و کنز و امثال این حرفاتی که درش نیست در غلات و مواشی، مشمول عموماته، مشمول این دو روایت نیست، مقتضای قاعده اون عمومات ثبوت زکاته. پس حق با همون مشهور قدماست که از زکات و فی غلات مجنون و فی مواشی ثابته، خلافاً لمشهور فقهای متأخرین، و تسویه هم مبناش روشن شد. اولویت زکات داشتن مواشی مجنون بر مواشی سبی هم نکتش و نکته فنیش روشن شد. این جهت دوم از بحث. جهت سوم هم که اونجا بود باز اینجا میاد که در زکات در مال و تجاره مجنون زکات هست، این هم اقتضای عموماته هم اقتضای خود این دو روایتشون، گفته اگر اتجربهی اولویی و بیه زکات، ولی این زکات همون زکات مال و تجاره است که اگر در بقیه مکلفین قائل به استحباب شدید اینجا هم استحباب، اگر قائل به وجوب شد اینجا هم وجوب. این روایت دیگه از این نظر همون زکاتی که در باب عاقل و بالغ و عاقل هست ثابت میکنه در مال و تجاره مجنون هم. پس این جهت سوم هم مشخص شد. مهم جهت باقی مونده جهت چهارمه. اینجا یه جهت چهارمه از بحثم هست که این جهت هم در اونجا بود، ولی اینجا مفصل تره چون نکات اضافی درش هست که بحث آینده اساسا بالله.